بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. و على عترت الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. آمین یا رب العالمین. بنا شد این چند جلسه که خدمت آیان هستم در رابطه با زیارت عاشورا صحبت بکنم. از جلسه گذشته شروع کردم بخش بحث سندی زیارت عاشورا و کیفیت قرائت زیارت عاشورا رو به نحوی که مورد نظر اهل بیت سلام الله علیه اجمعین هست رو بیان کردم و چون فرصتم کوتاه هست از امروز که راجع به محتوای زیارت صحبت بکنم راجع به کلش نمیتونم صحبت بکنم. برخی از فقرات رو گزینشی انتخاب کردم و پیرامون اونها صحبت بکنم. در یکی از فقرات زیارت عاشورا، فقرات آغازین زیارت عاشورا ما داریم، حالا بنابر اختلاف نسخ اما این درش مسلمه: السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیدین، السلام علیک یا ابن فاطمه زهرا سلام الله علیها. وجود نازنین حضرت سید الشهدا رو سلام بهشون میدن در این زیارت و انتصاب ابن رسول الله، ابن امین المؤمنین، ابن فاطمه. این یک اهمیتی داره. در بحث‌های روانشناسی هم مطرح میکنن، منتها من حد به عنوان شاهد از اون استفاده میکنم و اون این که فاکتورهایی که شخصیت یک انسان رو میسازه، امهاتش و مهمترینش بحث وراثت و بحث تربیته، که انسان معلمش کیه و انسان زاده چه کسی هست، از چه کسی ارث میبره. شما وقتی زندگی نامه مثلا فرض کنید مشاهیر رو میخونید، خصوصا حالا اگر مشاهیر اسلامی رو خونده باشید، مثلا میگن که فلانی در یک خانواده مذهبی به دنیا آمده، پدرش از علما بوده. در واقع دارن اشاره میکنن که در چه محیطی تربیت شده و از چه کسی ارث برده، وراثتش از چه شخصیتیست، از علما بوده. این تحصیل گذاره. عرب وقتی بخواد به یه همچین مطلبی اشاره بکنه برای یک شخصیتی، او رو به واسطه ابن منصوب میکنن. رضا عربا سن و پدر اطلاق میکنن، میگن ابن ولدک، ابن علمک و ابن زوجک. پدری که موجب زاییدن تو شده، همین پدر صلبی، پدری که تو رو تربیت کرده. به معلم هم میگن پدر و به پدرزن هم میگن پدر. وقت اگر بخوان از این طرف فرزند رو منصوب کنن میگن اب. بنابراین وقتی میگن السلام علیکه یا ابن رسول الله، امام حسین رو منصوب به رسول الله میکنی، امام حسین رو منصوب به امیر المومنین میکنی، امام حسین رو منصوب به حضرت زهرا میکنی، این نشانه این است که وجود نازنین حضرت سید الشهدا هم به وراثت شخصیت این سه بزرگوار رو به ارث برده و هم در محیط تعلیم و تربیت این سه بزرگوار قرار گرفته. بنابراین لازمه که قدری راجع به شخصیت این سه بزرگوار صحبت بشه که اینا کیا هستن در نظام خلقت. من اول راجع به رسول الله و بعد اگر بتوانم راجع به حضرت امیر و راجع به حضرت زهرا سلام الله علیه اجمعین قدری اون چیزی که در تاریخ آمده و در روایات آمده در متون ما هست خیلی شاخصه هاشو بیان کنم. خب در رابطه با سجایا و فضائل و ویژگی ها و خصوصیت های اخلاقی رسول الله به چند مورد اشاره میکنم. پیغمبر در زمانی که به رسالت مبعوث شدن 3 سال تعالیم اسلام و دعوت به اسلام رو مخفیانه انجام دادن و به اصطلاح میگن به این که یارگیری نفر به نفر با این صحبت میکردن، با اون صحبت میکردن، دعوت میکردن به اسلام. در این 3 سال خیلی یارگیری نشد، یعنی افرادی که آمدن بیشتر 50-60 نفر نبودن. بعد از 3 سال دستور به دعوت علنی شد. پیغمبر فرمودن قولوا لا اله الا الله تفلحوا. این اولین شعار اسلامی است که در بین بازار، بازاری که برای هزار، اون که میگم بازاری که بازار اونجا رو دارم عرض میکنم، برای هزاران کار شرکالود مخلوط به گناه ازش استفاده میشد، پیغمبر داره دستور رهایی بخش صادر میکنه بدون هیچ یار، بدون هیچ عرض به حضورتون که کمک و مدد، بدون عده و عده. این شعار وقتی ارائه شد تمام سران قریش رو که تا بن دندان مسلح بودن، هرچه که بخواهید یار و یاور داشتن، هرچه که بخواهید ثروت داشتن، اینا رو به وحشت انداخت. مجبور شدن آمدن پیش پیغمبر، به پیغمبر 2 تا پیشنهاد کردن. مثلا حالا که داری این حرف رو میزنی ما 2 تا پیشنهاد بهت داریم. پیشنهاد اول، اساسا دست از تعالیم دینت بردار و این دعوت به خدا پرستی رو کنار بکش، به خدایان ما فحش نده. ما در مقابل چیکار میکنیم؟ آنچه که از ثروت داریم در اختیار تو میزنیم، تو را میکنیم از اغنیای مکه، بهترین دختران خودمون رو به عقد تو در میآوریم و ریاست خودمون رو میدیم به تو. تو این قولوا لا اله الا الله رو نگو، دست بر. این پیام به واسطه جناب ابو طالب پدر امیرالمومنین علی علیه السلام به حضرت رسول اکرم داده شد. پیغمبر در مقابل این پیشنهاد اون پاسخ معروف رو دادن، فرمودن لو وزع و الشمس فی یمین و القمر فی یساری علا انت رو که حاضل ام حتی یظهره الله لو اهل کفی ما ترکتو. شما که میگید بهترین دختران اون رو بهتون میدیم، ثروتمندت میکنیم، ما ریاست اون رو بدیم بهتون، نه چیزی نیست. اگر خورشید رو بتوانید در دست راست من قرار بدید، ماه رو بتوانید در دست چپ من قرار بدید که من از این مطلب دست بردارم، بر نمیدارم. تا کجا؟ تا یکی از این دو مقصود، یک، یا خداوند دینش را در همه عالم ظاهر کند، یعنی دین اسلام در همه عالم جاگیر بشود، یا اینکه من در این هدف کشته بشم. تا اونجا من پای هدفم وایسادم بدون عده و بدون عده. این حکایت از صبر و استقامت پیغمبر، این حکایت از اعتقاد وافر به هدفی که دارد و اموری که نسبت به دین خودش اعتقاد دارد هست. این اول پیشنهاد. پیشنهاد دومی که پیغمبر کردن، گفتن حالا که دست بر نمی‌داری بیا قراره یک کارش بکنیم. اون که 1 سال ما تابع تو و خدای تو میشیم، 1 سال هم تو تابع ما و خدای ما بشو، بالاخره با هم کنار میایم، نصف الدین نصف الله، هر چی تو اون سال نصیب شد همه میخوریم، هر چی هم تو این سال نصیب شد همه میخوریم، که جوابش سوره مبارکه کافرونه. لا اعبد ما تعبدون، اون چی که شما میپرستید و من هرگز میپرستم، ولا انتم عابدون ما اعبد، اونی هم که من میپرستم میدونم شماها طرفش نمیاید. یکه و تنها ایستادن از ویژگی های وجود نازنین حضرت رسول اکرم است که این به وراثت به حضرت سید الشهدا رسید. یکه و تنها در مقابل همه ایستاد، یکی از ویژگی هاست. ویژگی بعدی که برای پیغمبر وجود داره که اصلی ترین ویژگی نظام خلقت است، جابر بن عبدالله انصاری که از شخصیت های بزرگ روایی ماست و هم مورد اعتناء شیعه است و هم مورد اعتناء اهل تسننه، ما از این دسته از روایات کم داریم که هم اهل تسنن روایاتش رو قبول بکنن و هم شیعیان. اما خب اینا با اینکه تعدادشون کمه حرفای خیلی مهمی رو نقل کردن. یکی از اون شخصیت ها جناب جابره، یکی ابن عباسه، یکی ابن مسعوده. این طایفه حرفش ده نفری هستن، هم اونا نقل بکنن هم ما. حالا یه روایت، خدا در مقام احدیت قل هو الله احد، جز خودش کسی نیست، این همون مقام هویت غیبی است، قل هو. اما در مقام واحدیت که عالم اسما و صفات باشه، خدا دست به خلقت میزنه. اولین موجودی را که خلق میکند جابر سوال میکنه، اولین موجود کیه؟ رسول الله میفرماید نور و نبیک یا جابر، خلقه الله تعالی ثم خلق منه کل خیره. اولین موجودی رو که خدا خلق کرد نور نبی توست. این اشاره به خلقت نورانی رسول الله است. اول ما خلق الله نوری، رسول الله فرمودند اولین چیزی که خدا خلق کرد نور منه. ولی به شما وقتی میگن اولین مخلوق خدا کیه، شما میگید کیه؟ حضرت. دقت کردید که بین این دوتا خلقت چقدر تفاوته؟ آدم رو از چی خلق کردن؟ ولی پیغمبر شما اولین خلقت نور منه، خلقت او نورانیست، خلقت این گله. این دوتا جنسشون با هم فرق میکنن. من اینو از این جهت از شما اقرار گرفتم تا به این معنا دقت داشته باشید. اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین اهل بیت گونه ندارن. این که بگی زهرا گونه و این که بگی علی گونه و این که بگی حسین گونه، اصلا چنین چیز وجود نه بین من و شما آدمای عادی که شما تاج سر بنده هستید. گونه شون حتی حضرت آدم هم نیست، چون او را از گل و ایشان را از نور خلق کردن، جنسشون با هم فرق کنه. برای مدتی اسیر شدن، باید می آمدن در این عالم دنیا، اون موقع اونها هم تن به گل دادن. در عالم دنیا چه بودن؟ گل بودن. وقتی قاطی نکنید مباسو، در عالم دنیا که بودن انا بشرون مثل کن، اون چی که من و شما داریم اونها هم داشتن. ولی حقیقت خلقتشون حقیقت خلقت نورانیست. رضا فرمودن که عالم رو اگر بخواید به اسرارش اطلاع پیدا بکنید، معرفت ما به نورانیت، ما رو بفهمید نور ما چیه، که حالا اون بحث خودش ده. بعد پیغمبر فرمودن به جابر که نور و نبی یکه یا جابر، اولین چیزی که خدا خلق کرد نور پیامبر تو بود. ثم خلق منه کل خیر، این خیلی اهمیت داره. و بعد من منشأ تمام خیرات شدم، یعنی هر آنچه که بعد از من خلق شد منشأش منم. این هم به وراثت به سید الشهدا رسیده. چون عرض کردین وقتی بخوان چیزی رو به کسی منصوب کنن تحت واژه ابن، یعنی که هم وراثت دارد، علم ژنتیک رو اثبات کرده و هم چی دارد؟ آه، تعلیم و تربیت دارد. وقت امیرالمومنین در رابطه با خلقت نورانی رسول الله اینطور بفهمه. ببینا، اول خدا رسول اکرم رو خلق کرد، وضعیت خلقت ترتیبش اینه، بزن فیض رحمانی و رحیمی خداوند از ناهی رسول اکرمه، بعد اون نور رسول اکرم به دو شکل تقسیم می شود، خلق منه و کل خیرن، یک شکش میشه آه امیرالمومنین، یک شکش میشه، یعنی امیرالمومنین هم همین منشأ رو دارد، همه منشأ رسول الله رو دارد. قدر پیغمبر در نظام اسلامی واقعا مخفی است. اما امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید: فلما خلق الله تعالی نور نبینا محمد، وقتی خداوند نور پیامبر ما را خلق کرد، بقی الف عام بین یدی الله عز و جل واقفا یسبحه و یحمده، در تمام این مدت هزار ساله این نور به تسبیح و تحمید خدا مشغول بود. والحق تبارک و تعالی، و خداوند تبارک و تعالی، ینظر الی، به سوی این نور نگاه میکرد، هزار سال خلقش کرد، هزار سال مشغول تسبیح و تحمید بود، پرستش خدا بود، در این هزار سال خدا نگاه میکرد و کیف میکرد. چی میفرمود؟ و یقول یا عبدی، به ایشان میفرمود ای بنده من، انت المراد والمرید، تو هم مرادی و هم مریدی، اراده من از خلقت توی. این که خیلی اصرار داشت به آب ملائکی که من میخوام کیو خلق کنم، انت المراد والمرید، اصلا هدف من توی. بعد میفرماید به این که و انت خیرتی من خلقی، من بین همه مخلوقاتم تو رو برگزیدم، و عزتی و جلالی، لولاک ما خلقت الافلاک، تو نبودی من هیچ کس رو خلق نمی کردم، چون خلق خلقت دیگران درشون هیچ ثمره‌ای وجود نداره، ما اینا رو خلق کردیم به خاطر تو، ما اینا رو خلق کردیم به سبب تو، هم علت آفرینش است هم هدف آفرینش است، دوتاست، هم علت هم هدفه. بعد هم به حبیبش فرمود من احبک احببت، هر کی تو رو دوست داره من دوستش دارم، و من ابغضک ابغضت، هر کی دشمن تو من دشمنشم، با هم هم دروسی نداریم. این کلن به وراثت به امام حسین رسیده. در یه جنگی از جنگ ها رسول اکرم لشکر دور افتاد. اولا بیدید که توی جنگ ها قهرمان همه جنگ ها کی بوده در جنگ های اسلام؟ بله؟ این آقا فرمود، این آقا فرمود، این آقا فرمود هر وقت در جنگ کار سخت میشود، سخت اونجا که عقاب پر بریزن، یعنی برای من علی سخت بشه، کار سخت بشه، ما همه به پیغمبر پناه می‌بردیم و او چجور پناه ما بود؟ مانند مرغی که جوجه‌هاشو زیر بال و پرش بگیره، همه ما رو زیر بال و پر می‌گیره. این رسول الله، فکر نکنید در شجاعت حرف دوم می‌زنه، حرف اول خود رسول الله. فکر نکنی اگر امیرالمومنین مقدم کردی بر پیغمبر، این نهایت معرفته، این نهایت بی‌معرفتیه، نهایت بی‌معرفتیه، نهایت بی‌معرفتیه. کار به ما سخت شد، ما می‌رفتیم زیر بار پر پیغمبر توی جنگی، دور افتاد از لشکر، یکی کمینش کشید. وقتی کمینو کشید، خب آدم که ناغافل با دشمن برخورد بکنه خب مغلوب بشه دیگه. شمشیر رو کشید به حلقوم پیغمبر، گفتش که کی تو رو بتونه دست من نجات بده؟ کی میتونه تو رو الان دست من نجات بده؟ یارات اونجا هست، نه تو اینجایی. فرمود خدای من، خدای من، من از دست تو نجات میده. خندش گرفت، مسخره کرد پیغمبر رو. خدای تو کارت تمومه. این روی بلندی ایستاده و زیر پاش تپه سنگلاخ سنگ ریزه بود، سنگا جا به جا شدن خورد زمین. خدا وقتی اراده بکنه همینا، این سنگا جا به جا شدن خورد زمین، افتاد پیغمبر شمشیر گرفتن گذاشتن در حلقوم یارو. فرمودن دیدی خدای من من شمشیر نجات داد، حالا کی تو رو نجات میده دست من؟ با کرم تو، کرم تو من رو نجات میده. فرمودنش برو. این هم به وراثت به امام حسین رسیده. السلام علیک یا ابن رسول الله. به هر صورت این بخشی از فضائلی بود که برای پیغمبر وجود داره و من به همین میزان بسنده بکنم، چون بخوام اون دو شخصیت بزرگوار دیگر رو هم بیان کنم. این بخشی از این فضائله. ولی هر فضیلتی که برای رسول الله وجود دارد وراثتاً و تعلیماً به امام حسین هم رسیده. پس وقتی میگید السلام علیک یا ابن رسول الله، یعنی امام حسین هر چی که او داره تو هم داری، الا بحث نبوت. بحث نبوت رو نداره او، گیج. هر چی او ذاتن فضیلت دارد تو هم داری. حالا اینی که تو داری یا از این باب است که به ارث به تو رسیده، یا از این باب است که از باب تعلیم و تربیت به تو رسیده. چون عرب وقتی ابن رو استفاده می کند به هر دو معنا اشاره می کند. در فقره بعدیش شما می فرم عرض بکنید به ساعت مقدس حضرت السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، یا ابن امیر المؤمنین و سید الرسولین. این همه آقای ما، مولای ما، حضرت امیر علیه السلام لقب داره، چه در زیارت عاشورا انتساب به امیر المومنینه. این همه لقب داره، القاب متعدد. خود انتخاب امیر المومنین خودش از اهمیت برخورداره. شما میدانید که ما در قرآن 700 آیه پیرامون ایمان و مؤمن و سرانجام ایمان و سرانجام مؤمنین و از حضور خصوصیات اهل ایمان داریم، 700 آیه. بعد این رو به علاوه این مطلب بکنید که خدا راجب صالحین صحبت کرده، راجب صابرین صحبت کرده، راجب متقین صحبت کرده، راجب این امور هم که صحبت کرده، اینها جلوه‌ای از جلوات اهل ایمان هستن. یعنی مرتبه از مراتب اهل ایمان از سابقون هست، مرتبه از مراتب اهل ایمان المتقون هست، مرتبه از مراتب اهل ایمان المحسنون هست. وقت این آیات ایمان رو با این آیات که جمع بکنی، آیاتی که پیرامون اهل ایمان اومده، چه مستقیم چه غیر مستقیم، حول و حوش 1500 تا آیه میشه. خب خدا راجع به اهل ایمان صحبت کرده، وقت شما میخواد بگید این اهل ایمان رهبر نداره، سرخط نداره. سرخط این اهل ایمان افضلن و ابدن کیست؟ در 13 رجب در بیت الله از وجود نازنین مخدرهی به نام فاطمه بنت اسد طفلی به دنیا آمد. سه روز در خانه میهمان حضرت حق بودن، بعد از سه روز خارج شدن. در تمام این سه روز چشم این طفل بسته است. مادر از این که این فضیلت زاییدن در بیت الله نصیبش شده به خودش میباله، میداند که این مولود مولود عجیبی است، به خاطر که این مولود در اونجا به دنیا آمده. چرا عجیبه؟ به این دلیلی که خب این خانوم، بله این خانوم اولاد دیگه هم داره، ولی خب اون بچه های دیگه اینجا به دنیا نیمدن. پس اگر این اونجا به دنیا آمده منوش یه فضیلتی داره. از این جهت که این بچهش فضیلت داره خیلی شاده، اما از این جهت که این بچه در تمام دوران این سه روز چشم بازده کرده ناراحته. تصورش که بچهش نابیناست، میاد بیرون، میاد که از بیت الله خارج بشود، فعزن چشم ایشان به جمال وجود نازنین از رسول اکرم میفته که اونجا هنوز پیغمبر به مقام نبوت نرسیدن. 10 سال بعد، 10 سال بعد، خب همین گلایه رو به حضرت رسول میکند که آه بچم بدونه چشمش بازده میکنه، نابیناست، افسوس دارم میخورم. فرمود بچه رو بذید به من. بچه رو که دادم، بچه چشمش رو هر جای باز نمیکنه و نبایدم هر جای باز کنه. به مجردی که در آغوش پیغمبر قرار تو چشمش رو باز کرد، عرض کرد یا رسول الله فکر نکنید که این اتفاق نمیفته. عیسی کجا صحبت کرد؟ کیف نکلم فی المهد سبیا. عیسی این که در مهد صحبت میکنه، این که عیسی پروره، این که موسی پروره، این که برایش صحبت کردن در عالم نوره، حرف نیست این حرفا. چشمش رو باز کرد، یا رسول الله هنوز پیغمبر به مقام نبوت نرسیده، 10 سال بعد باید برسه. یا رسول الله تورات بخوانم. یا رسول الله انجیل بخوانم. یا رسول الله صحف ابراهیم را بخوانم. یا رسول الله زبور داوود را بخوانم. یا رسول الله قرآن تو را بخوانم. بخوان علی جان، کدام سوره را؟ مؤمنون، قد افلح المؤمنون، شروع میکنه الذین فی صلاتهم خاشعون، سوره ای که بعد بعدها نازل بشه تمام میشه. اونجا پیغمبر میفهمد و یا علی انت امیرهم و یمیرهم، تو آقای مؤمنین هستی و روزی ده مؤمنین هستی. اونجا لقب این آقا شد امیر المؤمنین. در عید قدید در سال 10 روز 18 ذی‌الحجه، وقتی علی بن ابی طالب رو به عنوان جانشین خودشون معرفی کردن، خیلی مهم این قطعه تاریخی، اصرار کردن حضرت امیر، حضرت رسول اکرم، اون دو نفر را که پشید برید خدمت ایشان، به ایشان به لقب امیرالمؤمنین سلام بکنید. السلام علیک یا امیرالمؤمنین، یا امیرالمؤمنین. این آها السلام علیک یا ابن امیرالمؤمنین وارث این شخصیت. این شخصیتی که خود توضیح بدید کیه؟ اون لقب امیرالمؤمنینش خدمت بود. تنهاش لقبی است که مخصوص به خود این آقاست، به هیچ کس دیگر نمیتوان انتقال داد. در تاریخ اومده، این تاریخ اهل تسنن نقل کردن، اهمیت داره این مطلب. اینکه اهل تسنن نقل کنن اهمیت نداره ها، ولی خب بالاخره مطلب مهمه که اونا هم گفتن. ولا نزلت به رسول الله شدیدتون قطو، حادثه سخت و ناگواری نبود که بر پیغمبر عارض بشه. و کربه امر، و اینکه پیغمبر از یه مطلبی ناراحت بشه. ولا زیغون، تنگنایی نبود که رسول الله توش قرار بگیره. ولا مستصعب من الامره، و فشاری نبود که از امری به رسول الله وارد بشود الا غال، تا اینکه آقا رسول الله بفرماید این اخی علیون، برادرم علی کجاست؟ این سیفی، این رمحی، شمشیر و نیزه من کجاست؟ علی شمشیر و نیزه رسول الله. این المفرج و غمی انوچی، اون کسی که غم و اندوه و از صورت من برطرف میکنه کجاست؟ بعد خدا امیرالمومنین میفرماید به این که فیقدمون، من به سرعت خودم رو به رسول الله میرسوندم. فاتقدم و فافتیه به نفسی، جانفشانی برای پیغمبر میکردم. و یک شف الله به یدی الکرب ان وجهه، خدا به واسطه من کشف الوجه میکرد از رسول الله، یعنی غم رسول الله به واسطه من از بین میرم. آقای ما امیرالمومنین کاشف الکرب ان وجه رسول الله، ان وجه رسول الله دیگر میشست. آقایی که پیغمبر به ابن عباس فرمودن، این حدیث هم حدیث خیلی اهمیت داری هست، ابن عباس شما این حدیث رو شنیدی؟ لو اجتمع الناس على حب علی لما خلق الله عنا، اگر مردم به محور محبت علی جمع می شدن هرگز خداوند آتش جهنم رو خلق نمی کرد. این رو همه تو شنیدی ولی به جد نمونش دیدی. این حدیث مهمه. قال رسول الله، ابن عباس به ابن عباس میگه، این حدیث تو کتاب مناقب خارزمی، خارزمی از علماء شافعی مستک اهل تسننه، من این روایت تو کتاب شیعه ندیدم. ابن عباس لو ان الملائکة المقربین والانبیاء المرسلین، اگر ملک مقرب خدا که 4 تا و انبیاء مرسل که 124,000 تا غیر از پیغمبر، بس کنا پیغمبر، لو ان الملائکة المقربین والانبیاء المرسلین اجتمعوا على بغضه ولن یفعلوا، اگر اینا بغض علی رو پیدا میکردن، بعد پیغمبر ما هرگز اینا بغض علی رو پیدا نکردن، اینا هرگز بغض علی رو پیدا نکردن، ولی اگه پیدا میکردن، اگه پیدا میکردن لعذبهم الله بالنار، خدا اینا رو هم با آتش عذاب میکرد. لعذبهم الله بالنار، خدا با کسی در رابطه با علی رو دروسی نداره. ملک مقرب، نبی مرسل، اگر در طول زندگیش اشتباه میکرد که میگفت حالا علی مثلا چطور این طورا بنافاسته، با کسی شروع میند. خب پیغمبر از دار دنیا رفت، منبر پیغمبر 3 پله بود، پله اول، پله دوم، پله سوم. به همین جهت میگن سنت است در منبر که 3 پله باشه. اینکه میگه اکثر جاها پله منبر رو که برای سخنرانی هست 3 پله قرار میدن، خاطر که پله منبر پیغمبر 3 پله. و پیغمبر مادام که در 23 سال رسالت خودشون، خصوصا 10 سال آخر در مدینه، انذاری داشتن، بشارتی داشتن، خطبه‌ای داشتن، سخنرانی داشتن، رو پله سوم میشستن. خب بعد که پیغمبر از دار دنیا رفتن، 3 نفر به انحراف به جانشینی و 1 نفر به حق. اون 3 نفر که به انحراف به جانشینی پیغمبر نشستن، میخواستن احترام پیغمبر رو نگه دارن، میومدن رو پله دوم منبر میشستن، میگفتن که مثلا پله اول جای پیغمبره، ما هم حالا جانشین پیغمبریم، ما اون جایگاه رو نداریم، میری پله دوم میشینی. فکر میکردن اینجوری احترام پیغمبر حفظ میشه. خب یه 2 سال که اون اولی و یه 12 سال که اون دومی و یه دوازده سال هم که اون سومی رو پله دوم میشستن. یعنی یه چیزی هلوش 25-6 سال اینا رو پله دوم میشستن برای حفظ احترام پیغمبر. گفتن که نه ما جامو پله اول نیست، پیغمبر پله هم. بعد رسید اومد با آقا امیر المومنین یعنی علیه السلام در دوران مدینه قبل از انتقال به کوفه. پیغمبر امیر المومنین وقتی به خلافت رسیدن رفتن نشستن رو پله اول، همونجور پیغمبر میشستن. خب مردم با خودش رو پچ پچ بیکرم، خب چه کاریه؟ اون ستار احترام پیغمبر نگه داشتن میشستن و پله دوان چه رفت اونجور میشسته؟ کار بدی کرده، خیلی کار بدیه. خب امیرم میدونه باید چجوری جواب بده. معاشر الناس قمت مقام اخی و ابن عمی، من نشستم در جایگاه برادرم و پسر عمویم، یعنی رو همون پله اول. لأنه علمنی به سری و ما یکون منی، چون رسول الله به من فرموده بود، مرا به اسرار واقف کرده بود. یعنی دلیلی که من اینجا نشستم چون من جانشین اصلیم، اون چرا که او دارد من دارم. بعد جمله آخر ببین چی کار بکنه. برید به کارتون. انا الذی وضعت قدمی علی خاتم النبوه، من اون کسی هستم که پامو گذاشتم رو مهر نبوت رسول خدا، رو دوش رسول خدا. فما هذه الاعواد، این چوبا چیه که شما راجبش صحبت میکنید؟ من پامو گذاشتم رو دوش پیغمبر، رو مهر نبوتش، و شما ها میگی چرا نشستی پله اول؟ اون پایی که به دوش میرسد، این چوبا که دیگه براش حرفی نیستش که. آقای ما حضرت حسین پسر این آواز، به وراثت و به تعلیم، آقایی که دشمنش براش گفت لولا علی لهلک عمر، اگر علی نبود عمر هلاک شد. 70 بار این حرفو زده. من قبول ندارم 70 بار این حرفو زده باشه، به دلیل اینکه اهل تصنم یه تفندایی دارن. چون این جملات در جایی است که ایده ها به علی علیه السلام رجوع میکردن، مشورت میگرفتن، کار از دستشون در میرفت، نمیدونستن با چیکار کنن، مشورت میگرفتن. بعد امین علیه السلام هدایتشون که میکرد، میگفتن لولا علی لعلک مثلا فلان. بعد میخوام بگم که در طول تاریخ مثلا برای عمر 72 بار این اتفاق افتاده. غلط کردی که 72 بار اتفاق افتاده شه، بیش از 7200 بار اتفاق افتاده. چون نبود تو مرده بودی، به هلاکت رسیدی 72 بار. یه تو 72 بار در تاریخ اسلام مشکل پیدا کردی؟ میگی میشه یه همچی چیزی هستن؟ این ترفندهای اوناست، همچی چیزی هستن امکان نداره که 72 بار زده باشه. من که عقیدم بیش از 70,000 باره، یعنی تو هر قدمی که میخواست برداره و هر جایی هم که از حضور تو که مشورت نمیکرد ضررش رو میدی، هر جام که مشورت نمیکرد زرعش قطعا. آخ این مردک وقتی این جمله رو میگفت، اونایی که پایین منبرش نشسته بودن میگفتن خیلی عجیبه ها، اون خودش عجزشو داره اشاره میکنه، و اون آقا هم که دارن گوش میکنن میگفتن که ان علی کما وصفته و فوق وصفته، راست میگی علی همون جوریست که تو وصفش کردی، بالاتر از اون جوریست که تو وصفش کردی. همه گفتن دو نگفته شد ز کتاب وصف تو یک الف، همه گفتن اما هنوز یک الف از اوصاف تو گفته نشد. رسول الله فرمودن علی جان اگر نمی ترسیدم که امت در رابطه با تو همون اشتباهی رو بکنن که نصارا در باب عیسی کردن و نمی گفتن تو فرزند خدایی، هر آینه از اوصاف تو آنچرا بود می گفتن که آب وضویت را بشفا، خاک پایت را بدوا ببرن. یعنی پیغمبر می فرماد بینید که من ترس از این معنا داشتم، نگفتم اون چرا هم که گفتم از دستمون در رفته، اون چرا هم که گفتم از دستمون در رفته. ولی آقا من یه انتقادی به امت اسلامی دارم، خیلی عجیبه. یهودیا و قالت یهود و عزیر ابن الله، یهودیا اومدن گفتن یه پیغمبری داشتن به نام عزیر، گفتن عزیر پسر خداست. و قالت المسیح و قالت النصارى المسیح ابن الله، مسیحی ها پیغمبر خودشون رو بردن بالا، گفتن عیسی پسر خداست. اما مسلمان ها گفتن علی در مسجد کشته شد، گفتن مگه نماز بخون، مگه نماز بخون. اولاد پیغمبر رو به شهر وارد کردن، گفتن اینا خارجی هم. خارجی هم یعنی چی هستن؟ یعنی خارج از دین هم. امت اسلامی هم یه جاهایی خیلی کم آورده، خیلی کم آورده. بنابراین وقتی شما میگی السلام علیک ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیعین، یعنی تمام این مراتبی را که برای فضیلت، برای به عنوان فضیلت برای امیرالمومنین عرض کردم، در آقای معزز سید شهدا هم هست، حالا یا به وراثت یا به تعلیم و تربیت. اما اشتباه نشه، این به این معنا نیستش که فکر کنید مثلا فرض کنید حضرت سید شهدا امیرالمومنین، امیرالمومنین فقط حضرت علی علیه السلام، اما از این چشم آب خورده. در بسیاری از موارد دست حضرت رو میبوسید، پیغمبر دست حضرت رو میبوسید، پیغمبر دست حضرت امیر رو میبوسید. بعد میفرمون به ابل وحید شهید، پدرم فدای تو شهید تنها. پیغمبر ناست السلام علیک ابن فاطمت از زهرا، اون چرا که فاطمه زهرا سلام الله علیها از فضائل دارد به وراثت و به تعلیم و تربیت به حسین ابن علی هم رسیده است. فاطمه چه دارد؟ من یک جمله از فاطمه بگم، زیادم نگم، و اون این است که در باب فاطمه زهرا سلام الله علیها گفتن وقتی خواستن ازدواج بکنن پیغمبر فرمودن لما خلق الله علیاً، اگر خدا لولم یخلق الله علیاً، اگر خدا علی را خلق نمی کرد، لم یکن لفاطمه کفون، برای فاطمه کفی نبود در زمین فل عرض من آدم فمن دونه، از آدم بیا پایین فاطمه عدل و برابری نداشت. یعنی آدم علیه السلام پیغمبر هم عدل فاطمه زهرا نیست، یعنی ابراهیم علیه السلام عدل فاطمه زهرا نیست. فاطمه زهرا برابر است با حضرت امیرالمؤمنین، با همه برابر. اون وقت یک قاعده فلسفی وجود داره و اون قاعده فلسفی چیه؟ این است که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، دو تا چیزی که مثل هم شدن، هر چیزی رو که برای یکی ثابت کردی برای اون یکی هم ثابته، هر چیزی رو که از یکی سلب کردی از اون یکی هم ثابته. این حکم الامثال یادت باشه. خب حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد یعنی چی؟ یعنی هر چی فضیلت علی ابن ابی طالب دارد فاطمه زهرا هم دارد. اگر شما در شهادت ثلاثه میگویی اشهد ان علی جن ولی الله، می توانی شهادت رابعه هم بگی، اشهد ان فاطمه هی حجت الله، هر چی که او دارد این هم دارد، هر فضیلتی که او دارد این هم دارد، هر چی که از او صرف می شود از این هم صرف می شود. یعنی فاطمه علیست در جنسیت زن، تمام شد. یعنی امام حسین اون چرا که از مادر و پدر می برد به سوا و مساوی، به تساوی می برد. منتها مجال حضرت امیر و مؤمنین برای بروز صفات بیشتره. این فقره سلام. اینها در عاشورا کسی را کشتن که به وراثت از رسول خدا، که به وراثت از امیر المؤمنین، که به وراثت از فاطمه زهرا تمام خوبی ها را داشت. یعنی اینا در ظهر عاشورا هم رسول الله را کشتن، هم امیر المؤمنین را کشتن، هم فاطمه زهرا را کشتن. به همین دلیل است که مصیبت حضرت سید الشهدا اعظم مصیبتن است. چرا اعظم مصیبتن هست؟ چون تمام فضائل نبوی، علوی و فاطمی رو از بین بردن اینا. این السلام علیک یا ابن رسول الله، یا ابن امیر المؤمنین، یا ابن فاطمه الزهرا. تا جلسه بعد ببینم کدام فقره نصیبتان خواهد شد. پس این فقرم برای جا افتاد که چرا اعظم و مصیبتن هست، چون همه رو کشتن در یک جا. بعد بمیرم برای آقایی که دیروز سالگرد شهادتش بود. خیلی مظلومه، خیلی مظلومه. ولی بیایی شما شیعیان، شما محبین و موالیان امام زین العابدین، ایشون رو خطاب نکنید به امام زین العابدین بیمار. این توطئه بنی امیه است، این توطئه بنی امیه است. آدم وقتی میشنوه یه نفر بیماره فکر بکنه این علیله، این درمونده است. اگر امام زین العابدین بیمار بود، یه تقریبا نصف روز، شاید مثلا از غروب شب عاشورا تا شام شب عاشورا مریض بود، یه 24 ساعت. دلیلش هم این است که امامت باید تداوم پیدا بکنه. سلام. دلیلش هم این است که امامت باید تداوم پیدا بکنه. اگر امام زین العابدین سالم باشد، جهاد بر او واجبه، باید بره کشته بشه. جهاد از دو گروه ساقط است، یکی از مریض و یکی هم از آدمای که سنشون بالاست. لذا امام زین العابدین باید مریض باشد در یه 24 ساعت، نه بیشتر، تا جهاد ازش ساقط بشه. جهاد که ازش ساقط بشه، جانش حفظ بشه، اون موقع امامت تداوم پیدا میکنه. همون 24 ساعت مریض بوده، بیشتر مریض نبوده امام زین العابدین علیه السلام. تمام؟ تمام. اون مریضی هم که میگن مصلحتی، یعنی مصلحت دین و دنیا، نه مصلحت خودش. مصلحت خودش که بابا، خودش که در آخر سرم به شهادت رسید، که این خاندان جز شهادت چیزی براشون مقدر نشده بود که. بنابراین فرار از مرگی برای امام زین العابدین وجود نداره. دیگه امام زین العابدین مریض نگو. بدتر از این است که یه آش امام زین العابدین مریض درست میکنن، که این آش و نخودشو کی میاره، لوبیاشو کی میاره و سبزیشو کی میاره؟ بابا این امام معصومه، این بی‌معرفتی ماست که اینقدر تحقیر بکنیم و بیارید پایین امام رو. نمیگم آش درست نکنید برای امام، درست کنید، اما نه امام زین العابدین بیمار، امام زین العابدین واسطه بین خدا و خلق، مجرای فیض الهی امام زین العابدین علیه السلام است. یه مظلومیت که ما تلقیمون از این آقا چیه؟ یه مظلومیتش هم این است که الان در بین ائمه ما 4 نفر هستن که مزار ندارن و ایشان مزارشون در قبرستان بقی گنبد و بارگاه نداره. در ایام که گرم است، قبر مبارک امام زین العابدین علیه السلام زیر آفتاب و در ایامی هم که سرد از زیر سرمای سوزان شهر مدینه و بر مزار این امام بزرگ حتی یک شمع هم نصب نشده است، این قربت امام. اما من میخوام اینو بهتون بگم، با تمام این قربتی که دشمن برای امام علیه السلام درست کرده، هر وقت من و شما اگر خدا توفیقمان بدهد به قبرستان بقی مشرف بشویم، وقتی میخواییم به مزار ائمه بریم حتما کفشمونو در میاریم، دستمون میگیریم، میگیم فخر انا علک انکه به واد مقدس، اینجا وادی مقدسیه، کفشا رو باید در آورد، نمیشه با کفش به مزار یک امام رفت. لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله، لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله. دو تا حد که حرمت از حسین ابن علی، یکی نشستن شمر با چکمه، یکی تازاندن اسب ها با سم.